بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم و همینطور عزیزانی که از طریق فضای مجازی صدای ما رو میشنوند و تصویر رو دارند و نیز عزیزانی که بعداً این جلسه رو خواهند شنید. تسلیت هم عرض میکنم ارتحال عالم و واعظ متعز حضرت آیت الله فاطمه نیا رو و همینطور سالگرد شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه رو و از خدای متعال میخواهیم انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید در مسیر انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین و صالحین حرکت بکنیم. همطور که فرمودن یکی از برنامه‌های علمی پیش روی حوزه علمی قم با محوریت برخی از دستگاه‌های علمی و فرهنگی انشاءالله برگزاری کنگره بین المللی میرزای نائینی هست. این کنگره کمیته های مختلفی داره، یکی از کمیته هاش کمیته اندیشه سیاسی هست که من در جلسات گذشتم خدمت عزیزان عرض کرده بودم این رو و اون فراخوان رو هم خدمتتون فرستاده بودم. خب کنگره مهم می‌خواهد بود با توجه به اینکه آیت الله نائینی از استوانه‌های حوزه علمیه در دوره معاصر هستند. بحث ما در این جلسه بحث مساوات در اندیشه آیت الله نائینی هست. پیش از این عرض کرده بودم محضرتون که آیت الله نائینی معتقد است که اگر ما در صدر اسلام پیشرفت کردیم دلیلش توحید و عدالت بود. اون چیزی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله بنیان گذاری کردن و بعد امیرالمومنین علی علیه السلام اون رو برش تأکید کردن و در دوره‌ای که حکومت رو در دست داشتند برش پافشاری کردند، توحید بود که تجلی توحید میشه عدالت در عرصه حکومت. و اگر عدل از اصول مذهب هم قرار گرفته به همین اعتبار هست و یا اگر بحث امامت و نبوت مورد تأکید قرار میگیره به خاطر اهمیت همین اجرای عدالت در صحنه جامعه هست که کسی جز یک رهبر الهی نمیتونه یه همچین چیزی رو آنگونه که حقش هست اجرا بکنه. و یا حتی بحث معاد هم فلسفش هم بحث عدالته، یعنی اگر خدا عادل است که عادل است از نظر ما، پس یک قیامتی باید باشه که اونجا به انسان‌های نیکوکار پاداش داده بشه و به برای مجرمان مجازات در نظر گرفته بشه. اما بعداً ایشون فرمودن جهان اسلام گرفتار انحطاط شد و به جای توحید که باعث شد انسان‌ها آزاد بشوند از قل و زنجیرهای اعتقادی و بردگی، به جاش بردگی آمد و به جای عدالت تبعیض آمد. و در جنگ‌های صلیبی فرمودند که غربی‌ها با اصول سیاست اسلامی آشنا شدند، اونها آزادی و عدالت رو از اسلام گرفتند و خودشون عمل کردند، اما در جهان اسلام معکوس شد. ولذا فرمودن که ما از مشروطه دفاع میکنیم، چون مشروطه حکومتی است که تا حدی آزادی و مساوات رو برای ما برمغان میاره. به عبارت دیگر ایشون فرمودن که توحید ملازم با آزادی و آزادگی است. انسان موحد زیر بار استبداد و طاغوت نمیره و عدالت ملازم با مساوات هست، حالا به معنایی که خواهیم گفتیم که مساوات به چه معنا هست و تبعیض درش نخواهد بود. از سوی دیگه در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هم در کتاب ولایت فقیه و هم در درس‌های ولایت فقیه در کتاب البی جلد دوم، حضرت امام هم فرمودن که الاسلام هو الحکومه، اسلام یعنی حکومت و فلسفه تشکیل حکومت در اسلام هم اجرای عدالت هست. اونجا یه تعبیری دارن، میفرماین که طلاب جوان اسلام رو معرفی بکنند برای مردم، حتی یظهر ان الاسلام عامل تأسیس حکومت عادله، تا معلوم بشه که اسلام برای تأسیس حکومت عادله آمده است. خب دولت کنونی هم که در کشور ما روی کار هست، اسم خودش رو دولت عدالت و جمهوریت گذاشته، گفتمان عدالت و جمهوریت به عنوان گفتمان دولت سیزدهم فرمودن که مطرح این علایه نامه رسمیه که دست من هست. و این ویژه نامه برداشت اول رو که میبینید اختصاص به همین موضوع داده، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری. یک همایشی رو برنامه‌ریزی کردن به عنوان همایش علمی عدالت و جمهوریت در راستای تبیین و تعمیق گفتمان دولت مردمی و عدالت محور. پس الان بحث روز ما هم هست، همین بحث هایی هم که شما در این ایام میشنوید راجع به اصلاح روند یارانه ها و تغییراتی که داره صورت میگیره، اینها تماما از این منظر داره پیگیری میشه که ما میخواهیم آنچرا که به اندازه کافی عادلانه نبوده است بیاریم و عادلانه ترش بکنیم. باز برای اینکه اهمیت بحث روشن بشه توجه میدم شما رو به بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد، مستحضر هستید دیگه بیانیه گام دوم رو. حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودن که یکی از چیزهایی که ما به اندازه کافی در گام اول بهش نرسیدیم، حالا من مضمون رو دارم میگم، این عبارت رو در خاطرم نیست، فرمودن اون چه که در بحث عدالت اتفاق افتاد آنگونه که ما میخواستیم نبود، یعنی فرمودن فاصله داشت از اون چیزی که ما به دنبالش بودیم. حتی اگه خاطر شریفتون باشه دهه چهارم رو هم حضرت آقا اعلام کرده بودن به عنوان دهه عدالت و پیشرفت، عدالت و... که باز هم اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته فرمودن که نشد. یعنی چند باری ایشون گلایه کردن که درسته که در عرصه عدالت در جمهوری اسلامی گام‌های بزرگی برداشته شده، اما اون چیزی که رهبران جمهوری اسلامی به دنبالش بودن، حضرت امام و حضرت آقا حفظه الله، اون هنوز اتفاق نیفتاده. و لذا ایشون بارها و بارها فرمودن که باید مطالبه عدالت صورت بگیره از سوی جوانها، دانشجویان، طلاب، مردم، همه مطالبه گر عدالت باشه. خب یک بحث البته مفصلیه، من در هفته گذشته هم یک بحثی داشتم در دانشگاه صدا و سیما با موضوع مناسبات عدالت و امنیت در اندیشه استاد مطهری، که اونجا هم از یک زاویه دیگری من به این بحث پرداختم که استاد مطهری می‌فرماید ما و هر موجود زنده‌ای برای اینکه به اهداف خودش برسه، به کمالات خودش عینیت ببخشه، به سه چیز احتیاج داره: یکی تربیت، یکی امنیت، یکی آزادی. تربیت به این معنا یعنی عواملی رو که برای رشد خودش احتیاج داره در اختیارش قرار بگیره. خب ما مثلا برای رشد خودمون به آب، هوا، غذا، مسکن، نمی‌دونم لباس، به این چیزا احتیاج داریم، به استعدادهای احتیاج داریم. خب خدای متعال بخش عمده اینا رو در اختیار ما قرار داده، بخشی رو هم باید خودمون بتونیم کسب بکنیم. آزادی یعنی بر سر راه رشد ما مانعی وجود نداشته باشه، میشه آزادی. کسی میخواد رشد بکنه، مانعی سر راهش نباشه. امنیت یعنی اون چی رو که داریم از ما نگیرن، اون چی رو که بر اساس قانون به دست آوریم، مثلا جان ما رو از ما نگیرن، میشه امنیت جانی. اموالی رو که به طریق مشروع به دست آوردیم از ما نگیرن، میشه امنیت اقتصادی. حق تعیین سرنوشت رو از ما نگیرن، میشه امنیت سیاسی. سرزمینی رو که درش زندگی میکنیم از ما نگیرن، میشه امنیت ملی. زمنیت یعنی اون چیزایی رو که ما داریم به صورت تکوینی خدا در اختیار ما گذاشته، یا به صورت تشریعی قانونی کسب کردیم، اینا رو از ما نگیرن، میشه امنیت. خب استاد مطهری میفرماید که اینا همه در گرو دو چیز هست. یعنی وقتی ما انسان‌ها و جوامع انسانی و حتی غیر انسانی، موجودات زنده، چون اینا برای رشد همه موجودات زنده لازم، از تربیت و امنیت و آزادی برخوردارند، که جامعه مبتنی باشه بر توحید و عدالت. اگر عدل و توحید نباشه، هیچ تضمینی وجود نداره که اینها بخواد تحقق پیدا کنه. یعنی یک کشوری که مثلا قدرت داره، چه چیزی باعث میشه که او به کشور دیگری که ضعیفه حمله نکنه؟ بله، منافع من ایجاب میکنه که به اون کشور حمله بکنم، زور لازم رو هم دارم. خب اگه فکرم میکنه که پیروز میشه، خب چرا نباید حمله بکنه؟ مگر اینکه از خدا حساب ببره و از روز قیامت حساب ببره، یعنی مگر اینکه قائل به توحید و عدالت باش. ولی اگر قائل به توحید و عدالت نباشه، تنها چیزی که میتونه او رو کنترل کنه قدرت متقابل هست. یعنی این از اون قدرتی که در برابرش هست بترسه، اگه نترسه که. خب حالا با این حساب، اهمیت بحثی که امروز میخواییم مطرح بکنیم، اینو خواستم بگم، این مقدمه رو، که اهمیت بحث ما کمی روشن بشه. یعنی ما صرفاً یه بحثی رو به لحاظ تاریخ اندیشه نمیخوایم مطرح بکنیم، یه بحثی که امروز مطرحه. شاید در جامعه ما مثلا بعضی ها اونقدی که از نداری ناراحتن، مثلا اونقدر زیاد نباشه که از تبعیض ناراحتن. این طرف میگه خب اگه نیست که خب برای همه نباشه، ما اگر بگن نیست، بعد شما ببینید که برای بعضی ها مثل این که هست، ولی یعنی برای بعضی ها همه چی فراهمه، خب این افراد رو ناراحت میکنه. یا اگه مثلا میگه با فساد قرار مبارزه بشه، با هر کسی که فساد میکنه مبارزه بشه، یعنی به شکل گزینشی مثلا نباشه. حالا ما میخواییم ببینیم که آیت الله ناینی مساوات رو چگونه ترسیم کرده به لحاظ مفهومی، چه مصادیقی آورده براش. بعد از اینکه این بحث رو من تبیین کردم، باز یه نتیجه گیری هایی نسبت به جامعه خودمون خواهیم داشت. آیت الله ناینی رحمت الله علیه مساوات رو در سه بخش مطرح کرد. یکی مساوات در حقوق، دوم مساوات در احکام، سوم مساوات در مجازات. خب مساوات در حقوق چیه؟ مساوات در احکام چیه؟ مساوات در مجازات چیه؟ اول از آخری شروع میکنم که بحثش روشن‌تره. مساوات در مجازات یعنی چی؟ مساوات در مجازات یعنی اینکه همه مردم یک کشور در برابر مجازات و قانون جزایی مساوی باشن. مثلا اگر شما آمدید گفتید که اگر کسی مرتکب جرم الف شد مجازاتش هست، خب هر کسی که مرتکب جرم الف شد باید مجازات ب برش اعمال بشه، بدون اینکه تفاوتی داشته باشه که اون کسی که مرتکب جرم شده مثلا از مردم عادی بوده یا از مسئولین بوده یا از افراد صاحب نفوذ بوده، مثلا تفاوتی نداشته باشه، که یعنی قاضی نپرسه که کی مرتکب مجازات شد، بگه آقا ایشون مرتکب مجازات شد، بررسی کنن، اگر ثابت شد در دستگاه قضایی که بله این فرد مرتکب این جرم شده دیگه، خب اگر مرتکب جرم شده باید مجازات بشه. اینجا یک ماجرایی رو مرحوم ناینی نقل میکنه، اینو من بگم بعد فرمایش شما رو گوش میدم. میفرماید که این بحث اونقدر مهمه که رسول الله صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای عمر شریف خودشون، حالا من داستانو کاملتر البته میگم، ایشون خیلی با اشاره رد شده، به جناب بلال فرمودن که اذان بگو. اذان معناش این بود، یعنی وقتی اذان میگفتن یعنی مردم بیایید مسجد، یعنی در جامعه نبوی اذان معناش این نبود که یعنی حتما وقت نمازه، برای تجمع مردم در مسجد هم حضرت می‌فرمود بلال اذان بگو. بلال که اذان میگفت یعنی مردم بیایید توی مسجد، قطع نظر از این که موقع نماز باشه یا نباشه. مردم آمدن مسجد، حضرت با اینکه حالشون خیلی بد بود و مریضی شدت گرفته بود، رفتن مسجد، تکیه داده بودن به افرادی و گفتن که اگر کسی حقی به گردن من داره بگه و من آماده هستم که حقوق افراد رو پرداخت کنم، چون قراره که از این دنیا برم، از شما خداحافظی کنم برم و به سرای عقبا به ملاقات الهی بپیوندم. یک کسی از اصحاب به نام سوادت ابن قیس بلند شد و گفت که بله، یک روزی شما با تازیانه‌ای که در دستتون بود میخواستید که مرکبتون رو به حرکت در بیارید، اون تازیانه رو که به هوا رها کردید اون تازیانه به من خورد، به کتف من خورد و میخوام که من این تقاصش رو بگیرم. حضرت فرمودن که همون تازیانهی که این شخص میگه همون رو بیارن و دادن به این سوادت ابن قیس و بعد حضرت آماده و مهیا شدن که این بیاد و قصاص بکنه، با اینکه تعمدی هم در کار نبوده، که غیر عمد بوده، اما جهت احتیاط، یعنی حضرت میخواد بگه که این بحث مهمه بالاخره. خب در سکوت جمعیت، حالا همه دلهوره، پیامبر مریض، حالا این سوادت ابن قیس میخواد چیکار کنه و ایشون آمد و گفتن که من اجازه دارم لباستون رو بالا بزنم یا از کتف مثلا بخشی از کتف رو ببینم، حضرت اجازه دادن، آمد بوسید کتف حضرت رو و رفت و گفتش که من می‌خواستم که ببوسمتون و این قصه تمام شد بالاخره. ولی درسی که برای مسلمان ها داشت این بود که چقدر بحث حق و ناس مهمه دیگه، یعنی شما پیامبر هم که باشید، یعنی حضرت که معصومه، معلومه که گناهی مرتکب نشده، که هیچ معصوم از نظر امامیه، یعنی که خطا و اشتباه هم نمی کنه. و با اون آقای سوادت ابن قیس وارد بحث هم نشد که با این شوری که تو میگی اگرم بوده باشه به فرض غیر عمدی بوده، غیر عمدم که قصاص نداره و از این جور حرفا، ولی خواستن به مسلمان ها این درس رو بدن که ببین فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. البته این مثال هایی که مرحوم ناینی در قسمت های دیگه آورده اونها برای این قسمت هم گویا هست، منتها من تحفظ میکنم به مثالی که خود ایشون در هر بحث آورده همون مثال رو میگم، مثال هاش رو جابجا نمی کنم. شما بفرمید تا من اون قسمت دوم رو
بگم. در خصوص مساوات در مجازات که فرمودیم، برخی از میگم جرایم یا گناهان یه سری تخلفات سیاسی هستن که به فرض حاکم تشخیص میده که این آقا مرتکب فلان تخلف شده، اما به مصالحی نه نباید، یا الان نباید مجازات بشه یا کلا نباید مجازات بشه. چون اگه مجازات بشه، مثلا ما 88 داشتیم نمونه هاش رو، این اگه الان به قاضی القضات سپرده بشه و طبق قاطب حقوق، طبق حقوق قضایی و که پی باش برد بشه، ممکنه یک عدالت بزرگتری، یک مقصده فتنه انشقاقی پیش بیاد. لذا اینجا حاکم میاد، مثلا اینجا ظاهر قضیه اینه که یک عدم مساواتی هست، مثلا چرا برخی همچین اقدامی رو کردن ولی دستگاه عدلیه ولی فقیه ولایت فقیه با اونها همچین برخوردی نکرد، چه بسا افرادی بودن مرتکب جرایم سیاسی، حالا که تبعات امنیتی اجتماعی اقتصادی هم داشته، خیلی در مرتبه های نازل تری بودن و باشون برخورد شده. اما اینجا یه حاکم میتونه، یعنی موضوع عوض میشه، حاکم این تصمیم رو میگیره که این نباید بشود، یعنی فعلا نباید برخورد بشه چون یک عدالت بزرگتری زیر سوال میره، یا نه اینجا ما مواجه هستیم با یک نوع عدم مساوات. مثالش هم دیگه اشاره کرد.
حالا البته ما یکم خودمون رو مقید میدونیم که نظری که حضرت آیت الله ناینی دادن رو بیان بکنیم، منتها اون موردی که شما میفرمایید و موارد دیگر، مطلبی که وجود داره و از فرمایش آیت الله ناینی استفاده میشه اینه که همونها هم باید منضبط باشه، یعنی اونجا هم شما باید ضابطه داشته باشید، یعنی مصلحت هم باید ضابطه داشته باشه. ضابطه مصلحت چیست؟ ضابطه مصلحت عدالت است. یعنی اگر شما جایی میخواهید بدونید که یه چیزی طبق مصلحت هست یا نه، به جای مصلحت کلمه عدالت رو بردارید بگذارید، اگر باز هم جمله درست بود و مطلب درست بود، اون درسته. ببینید شما یه وقت یک تبصره ای مثلا میزنید، میگید مثلا مجازات الف به است مثلا، بعد میگید که مگر در مورد افرادی که مثلا عالم به قانون نباشن مثلا، این باید درباره همشون دوباره پیاده بشه. یعنی اینطور نمیشه که شما یک کسی عالم به قانون نباشه مجازاتش نکنید، اون یکی عالم نیست اونو مجازات کنید. یعنی اون تبصره به اصطلاح دوباره باید چی باشه؟ عام باشه، فراگیر باشه. به عنوان مثال، حالا یکی از مواردی که در سیره حضرت علی علیه السلام داریم، مثلا راجع به کسانی که در مرز بودند و مرتکب تخلفی می شدند، حضرت یک تحفظی داشت، در مرز اونها رو مجازات نمی کرد. دلیلشون هم این بود، می گفت که مجازات، اقدام به مجازات در مرز، این خطر رو در پی داره که فرد به دشمن ملحق بشه. این خطر رو در پی داره که منطقه مرزیه دیگه، یعنی شما از پایتخت اعلام میکنی که فلانی رو بفرستید که ما بررسی کنیم، دادگاهیش کنیم، مجازات بکنیم، احتمال داره که به جای اینکه به سمت شما بیاد بره به سمت دشمن. حضرت میفرمود که نه، این اول از اونجا باید جا به جا بشه، یا حالا موارد دیگه مصداقهای متفاوتی داره، بعد که این خطر نبود مورد مؤاخذه قرار بگیره. باز ولی باید اون دوباره یه قاعده داره، میخوام این رو بگم، یعنی یک حالت دلبخواهانه ای نداره، شما اون قاعدهش رو میتونید کشف بکنید که اون چیه، اون به اصطلاح تبصره چیه، اون استثناء چیه. اون باید دوباره قاعده و به اصطلاح اون باید مبتنی بر عدالت باشه، مبتنی بر تبعیض نباشه. تبعیض یعنی این که در شرایط مساوی بین دو فرد از همه جهت مساوی هم. حالا شما میای یکی رو بر دیگری چی کار میکنی؟ ترجیح میدی. اون یکی رو مجازات میکنی، اون یکی رو مجازات نمیکنی. حالا من پیشنهادم که سوالاتتون رو یادداشت بکنید تا من این بحث رو به نتیجه برسونم، بعد بپرسید. محور دوم مساوات در احکام هست. مساوات در احکام یعنی مساوات در قوانین و مقررات. اگر بحث مجازات نیست، بحث قانونه، یعنی همه افراد در برابر قانون مساوی هستند، تفاوتی نداره. اینطور نیست که یک کسی به دلیل حضور مثلا در قدرت یا به دلیل نسبت با حاضران در قدرت از یک مزایای بیشتری بخواد برخوردار باشه. مثالی که اینجا آیت الله ناینی آوردن مربوط میشه به جناب عباس، عموی حضرت، حضرت رسول صلی الله علیه و آله، و جناب عقیل. جناب عباس که جد بنی عباس دیگه، و جناب عقیل هم که خب برادر حضرت علی علیه السلام هست دیگه. اینا در جنگ بدر در سپاه مشرکین بودند و آمده بودند به جنگ مسلمان ها، و هر دو به اسارت گرفته شده. در جنگ بدر مستحضرید که مسلمان ها پیروز شدند، با اینکه عددشون خیلی کم بود، حدود مثلا بین 300 تا 313 نفر آمار گفته شده، ولی سپاه مشرکین حدود مثلا 1000 نفر گفته شده. حدود 70 نفری از مشرکان کشته شدند و حدود 70 نفری هم اسیر شدند، بقیه هم فرار کردند. بیابان بود دیگه، فرار کردند. خب اسرا برای اینکه آزاد بشند قرار شد یه فدیه ای بدن، یعنی یه مبلغی بپردازن برای آزادی خودشون. عباس به حضرت گفت که من مسلمان شدم، من مسلمان اصلا بودم که با اینها اومدم، من رو دیگه به زور آوردن، یعنی من تو محظور قرار گرفتم، بعدم با شما نجنگیدم و خودم رو تسلیم کردم، مثلا از من که نباید فدیه بگیرید. خب حضرت فرمودن که بعدم تازه من پولی هم ندارم، البته یه پولی داشت ازش گرفته بودن مسلمان ها، قرار شد که یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله پیشنهاد کردن به عباس که تو از همین پول بیا بهای آزادی خودتو عقیل و یکی دیگه از بنی هاشم هم که همراهشون بود اینا رو بده آزاد شو برو دیگه دنبال. گفت نه، من که مسلمان شدم و علاوه بر این که مسلمان شدم پولی هم ندارم که بده اینو بدم به شما اینجا مثلا برای آزادی خودم به مسلمان ها بدم، بعد خودم چیکار کنم. حضرت فرمودن که اولا که اگه مسلمان شدی خدا قبول کنه، اما این ربطی به فدیه نداره که، تو اگر حقیقتا مسلمان شده باشی انشاءالله خدا قبول میکنه و پاداش تو رو میده، ولی این ربطی به این فدیه نداره. ثانیا هم تو پول داری، کی گفته تو پول نداری؟ اون پولایی که وقتی اومدی جنگ به خانومت ام الفضل دادی، گفتی اگر من کشته شدم اینها واسه بچه هام، اونا چی بود؟ این دید که نه، خیلی مثلا ماجرا یه جوریه که این نمیتونه چیزی رو از حضرت پنهان کنه، گفتش که من الان مسلمان میشم دیگه، فهمیدم که تو پیغمبری و چون از این ماجرا جز من و همسرم دیگه کسی دیگه خبر نداشت. خب ببینید مسئله اینه که یک قانونی از سوی خدای متعال برای اسرا آمده، یا شما رایگان آزادش میکنید یا اینکه فدیه ای میگیرید آزادشون میکنید، اما منن بعد و اما فداعن دیگه. بعد قرار هم این شده که همه فدیه بدن که آزاد بشن دیگه، حضرت نمیاد بگه حالا این عموی منه استثناء بشه، این یکی پسر عمه منه مثلا استثناء بشه، فرق نداره هر که هست، عباسم که هست خب باید اگه میخواد آزاد بشه باید فدیهشو بده و آزاد بشه. به این گفته میشه که مساوات در برابر، حالا احکامشون تعبیر کردن به قول امروزی ها در برابر قانون. خب این که من گفتم که این مثال ها هم برای اون مساوات جزایی هم میاد، برای اینه که این الان یه جور مجازات هم هست دیگه، یعنی بحث فدیه هست. سومین نوع مساوات فرمودن مساوات در برابر حقوق هست، اینکه اگر ما حقی در بیت المال داریم این حق باید برای همه باشه، یعنی همه در برابر اون حق، اینجا حقوق جمع حق منظور هست، همه باید در برابر اون مساوی باشن دیگه، یعنی اینطور نباشه که شما به یک کسی بیشتر بدید به اون یکی کمتر بدید. یه مبالغی آمده مثلا در بیت المال، حالا این میخواد که بین مسلمان ها مثلا توزیع بشه، خب باید علی‌السویه توزیع بشه، کاری که بعدن، حالا ایشون اینجا هم آورده که کاری که بعدن در دوره خلفا زیر پا گذاشته شد، در دوره رسول الله بود، در دوره خلفا زیر پا گذاشته شد، بعدن در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت بهش برگشت و فرمودن که این باید علی‌السویه باشه، چون فرد کاری نکرده که ما بگیم مثلا شما کار کردی اون یکی کار نکرده، ما چون شما، این که درسته که کسی فعالیتی میکنه یک کسی بیکار، نه، اون جایی که یه چیزیه که به افراد به همه تعلق میگیره و هیچ به اصطلاح پای عوامل دیگه در میان نیست. اما مثلا در جنگ ها خب بله، یک کسانی میرفتن جنگ اونجا غنیمتی میگرفتن، اون کسی که در جنگ حضور داشت به خاطر حضورش در جنگ سهم بیشتری میبرد. باز اونایی که در جنگ حضور داشتن، یک کسی مثلا اسب هم داشت، یک کسی پیاده بود مثلا اسب نداشت، خب به اون کسی که اسب داشت با سهم بیشتری تعلق میگرفت، چون او مثلا اسب خودش رو هم آورده بود. البته ایشون در متن مثالهای دیگری هم آوردن که من اون مثالها رو همون موقعی که متن رو براتون بخونم، که الان میخوام انشاءالله متن رو بخونم، اونها رو مطرح خواهم کرد. این رو اگه اجازه بدید من متنش رو هم بخونم، این سه تا قسم رو که متن رو خوندم، بعد سوالات شما رو خواهم شنید، مگر اینکه یه سوال خیلی ضروری باشه که فکر میکنید الان مثلا باید گفته بشه، اون حرفی نیست. بخونم متن رو؟ خیلی خوب. و اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والی، با شخص والی یعنی کسی که در رأس قدرته. حالا تو مشروطه منظور بحث پادشاه بوده، چون سلطان و پادشاه در رأس مملکت بوده، ولی فقط مربوط به حکومت‌های پادشاهی نمیشه. مثلا در حکومت نبوی شخص والی خب رسول الله صلی الله علیه و آله هست. در جمیع حقوق و احکام و شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلواته علیه و آله را در استحکام این اساس سعادت امت، یعنی مساوات اساس سعادت چیه؟ امته. اگه تبعیضی وقت خدای نکرده حاکم بشه، سعادت امت آسیب میبینه. از سیره مقدسه حضرتش توان فهمید. خوب است از هر بابی نمونه ای ذکر شود. اول مساوات در حقوق را از داستان فرستادن دخترش هلی و زیور موروسه. هلی هم همون زینت دیگه، زیور و هلی یکیه، فرق نداره، این اون زیورالات و زیور موروسه از مادرش خدیجه سلام الله علیه ما را به مدینه منوره برای فکاک شوهرش ابوالعاص از امیر مسلمین و گریستن آن حضرت به مشاهده آن و بخشیدن و ارجاع تمام مسلمین حقوقشان را به آن معظمه باید استفاده نمود که به چه دقت مقرر فرمودند. خب این چیه؟ این داستانش رو براتون بگم. خب حضرت، حالا این نظر تاریخی اختلاف دیگه، که مشهور اینه، هرچند بعضی از تاریخ نگاران قبول ندارن، که خدیجه قبلا ازدواج کرده بوده و از همسران سابقش دخترانی داشته، بعد با رسول الله ازدواج کرده. بعضی هم میگن نه، اصلا اولین ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، و اون فرزندان دیگری هم که داشته اونها هم از حضرت بوده. از جمله این ابوالعاص که در واقع شوهر دختر حضرت از خدیجه هست، دو تا دختر داره حضرت از خدیجه، غیر از، یعنی قبل از دوره نبوت، یکی همسر ابوالعاص، یکی هم همسر عتبه. و بعد که حضرت به پیامبری مبعوث میشه، حالا این ابوالعاص خواهرزاده خدیجه بوده، این ابوالعاصی که اینجا اسمش اومده خواهرزاده حضرت خدیجه سلام الله علیه است، سلام الله علیه هاست. بعد از اینکه حضرت به پیامبری مبعوث شد، عتبه و ابوالعاص تحت فشار قرار گرفتن از سوی مشرکان، که همسرانشون رو طلاق بده. همسرانشون که دختران خدیجه سلام الله علیها هستن، حالا چه از پیامبر چه از غیرش دیگه، حالا ما وارد اون بحث اختلاف تاریخی نمیشه. عتبه طلاق داد ولی ابوالعاص مقاومت کرد، طلاق نداد و گفت من به همسرم علاقه دارم و طلاق نداد. تا داستان هجرت پیش آمد و این آقای ابوالعاص در همون جنگ بدر حضور داشت. جنگ بدر جنگ عجیبیه، مثلا بعضی از مسلمون ها هم حضور داشتن در جنگ بدر، حتی کشته شدن اونجا، چون هنوز خیلی براشون روشن نبود چه بکنن، حالا اموال ما داره چیز میشه و بریم و اموال رو نجات بدیم و از این جور حرفا، یعنی همه مشارکت داشتن در اون کاروان تجاری. حالا یه بحث دیگری، به هر حال گفتیم که باید فدیه میدادن تا آزاد میشدن. خب اهالی مکه یه اموالی فرستاده بودن برای نجات اسرای خودشون. وقتی این اموال را آوردن، در اون اموال گردنبند حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که حضرت رسول اون گردنبند رو شناختن و معلوم شد که درسته، این گردنبند رو دختر پیامبر یعنی همسر ابوالعاص فرستاده برای آزاد کردن شوهرش ابوالعاص. خب دختر پیامبر که مسلمان بود، ولی ابوالعاص او رو طلاق نداده بود، اونجا در خانه ابوالعاص بود و اونم یعنی عاشق هم دیگه بودن، یه حالا این محل اسمش هم ظاهرن اگه اشتباه نکنم زینب باید باشه اگه درست یادم مونده باشه، یه کسی هم آمده یه کتابی نوشته به نام مشرکی در خانه پیامبر که منظورش همین ابوالعاص هست که همسر دختر پیامبره و مشرکه هنوز، و خیلی راجع به این بحث زیاد شده که خواستن مثلا بگم ببینید پیغمبر چقدر به اصطلاح چیز بوده. سه صدر داشته و مثلا، حالا یه بحث دیگه. به هر حال حضرت متأثر شدن از دیدن این صحنه و خب حضرت به خدیجه سلام الله علیها خیلی علاقه داشتن و تا پایان عمر همین علاقه بود و خیلی وقتا بیاد حضرت خدیجه قربانی میکردن، به دوستاش مثلا هدیه میدادن، خیلی که بعضی از همسران اون حضرت هم ناراحت می شدن از این بابت. حضرت متأثر شدن، حالا تو بعضی از نقل ها هم هست که شاید عشق هم ریخته باشن مثلا، یعنی عشقشون هم جاری شده باشه. خب مسلمان ها هم اونجا حاضر بودن و متوجه قصه شدن که یا رسول الله چیه، و حضرت گفتن که چیه. اینها گفتن که ما میبخشیم، مسلمان ها گفتن که ما ابوالعاص رو میبخشیم، مثلا برای ابوالعاص چیزی نمیخوایم، برای آزاد کردن ابوالعاص، چون این فدیه قرار بود تقسیم بشه بین اون کسانی که قرار شد غنیمت بین اونها تقسیم بشه، بین همه قرار نبود تقسیم بشه، بین مهاجرین قرار بود تقسیم بشه که امکانات زندگی نداشتن و یه چند نفری از انصار که اونها هم فقیر بودن، اون انصاری که وضعشون خوب بود دیگه اونا قرار شد که بکشن کنار که قبول کرده بودن. که خب وقتی همه بخشیدن حضرت فرمودن صاحب اختیار اینه که شما همه تون میبخشید، خب اشکالی نداره. این گردن بند رو در واقع نگرفتن، یعنی گردنبند رو به خود ابوالعاص دادن که ببره برای همسرش، که این رو تو برگ منتها یه شرطی باهاش کردن. شرطی که حضرت باهاش کردن این بود که رفتی اونجا دیگه دختر منو بفرست، ما تو رو آزاد میکنیم، تو میری و دختر من رو دیگه بفرست. و او قبول کرد، یعنی قول داد که این کار رو بکن. رفت اونجا و همین کار رو کرد و دختر حضرت رو هم فرستاد. در یک ماجرای دیگری خود این ابوالعاص دوباره با مال و تجاره چیز شد، به اسارت مسلمان ها در اومد. ببخشید، اموالش رو مسلمان ها گرفتن. این اموالی آورده بود از مکه، تجارت کرده بود، داشت بر میگشت به مکه، خلاصه گرفتن این رو، اموال رو ازش گرفتن یعنی. ولی خود این موفق شده بود فرار کنه از دست مسلمان ها. خب با یک مصیبتی قبلا همسرش رو مدینه فرستاد دیگه، با اینکه مشرکان مخالف بودن، یعنی به اون عهدش وفا کرد. یه روز صبح تو مسجد، حالا فکر کنم اون داستانم در ادامه شاید بیاد یا نیاد نمیدونم، ولی من همینجا میگم دیگه که این داستان رو همشو یه جا شما داشته باشید. بعد از اینکه نماز، یعنی موقعی که حضرت میخواست نماز صبح رو بخونه، این آقای ابوالعاص شبانه خودش رو رسون مدینه و رفت پیش همین همسرش، خونه همسرش، به اصطلاح به او پناه آورد، او هم به این پناه داد و صبح موقع نماز اعلام کرد که مردم ابوالعاص آمده پیش من و در پناه منه، کسی بهش آسیبی نرسوند. خب حضرت نماز رو خوندن و به مسلمان ها گفتن که شنیدید که مثلا چه اتفاقی افتاده. ابوالعاص رو خواستن و ابوالعاص آمد و گفتن خب واسه چی اومدی؟ گفت که یه همچین اتفاقی افتاده، اموالی که از مشرکان، یعنی از اهالی مکه، جمعی از اهالی مکه دست من امانت بوده، این توسط مسلمان ها تصاحب شده و آوردن مثلا مدینه، من میخوام که اینها به من برگرده، من چون امین اونها بودم، من این رو ببرم بهشون پس بدم. خب حضرت باز به خود مردم ارجاع دادن، گفتن هر جور دیگه. افرادی که اون اموال رو گرفته بودن آوردن به این پس دادن و این برد مکه، اون اموال رو اونجا به صاحبانشون برگرد. وقتی تمام شد اسلام آورد، یعنی بعد از اینکه اموال رو به افراد داد اسلام آورد، برگشت مدینه و اونجا بهشون اعلام کرد که من قبل از این اسلام آورده بودم، ولی گفتم که اموال شما رو به شما بدم، یه وقت فکر نکنید که میخواستم مثلا واقعا در اموال شما تصرفی بکنم، گفتم اموال شما رو بدم بهتون بعد برگردم. از این کلن نحوه تعامل حضرت با ابوالعاص و دخترشون و موارد اینجوری، خب تو تاریخ خیلی از این ماجرا استفاده شده که حضرت استثناء قائل نمی شدن، یعنی وقتی چیزی مربوط به مسلمین بود می گفتن خودشون، اون تا اون موقع هنوز جامعه ساده بود، یعنی جمعیت مسلمان ها خیلی زیاد نبود، یعنی همه در همون مسجد جمع می شدن و همونجا می شد مثلا تصمیم گرفت و متوجه شد که مثلا افراد دیدگاهشون چیه. اما دوم، مساوات در احکام را از امر به تسویه فیما بین عمش عباس و پسر عمش عقیل، با اینکه بالمجبوریه ایشان را به جنگ آورده بودند با سایر اسرای قریش. یعنی چی بالمجبوریه؟ یعنی اینا مدعی بودن که ما رو به زور آوردن، ما طبق همون به اصطلاح اصول جاهلی دیگه باید می آمدیم به جنگ دیگه، یعنی یه جوری بود که نمیتونستیم نیاییم با سایر اسرای. اینم باز جنگ بدره، این هم جنگ بدره، چون در جنگ احد که مستحضرید که مسلمان ها اسیری نتونستن از مشرکان بگیرن، چون مسلمان ها در جنگ بدر، در جنگ احد شکست خوردن، سال بعد از جنگ بدر اتفاق افتاد و حدود 70 شهید مسلمان ها دادن و حضرت حمزه سلام الله علیه هم در همین جنگ احد بود که شهید شد. حتی در بستن دستها و بازوهایشان باید سرمشق گرفت که اصلا جهت فارغه و موعظه در کار نیست. یعنی تفاوتی نمیگذاشتن که من چون داستانش رو گفتم دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. سیوم درجه مساوات در مقاسه، یعنی همون قصاص و تقاص و مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر فراز منبر در همان قرب ارتحال، یعنی قرب ارتحال یعنی نزدیک ایام فوتشون، با اشتداد مرض یعنی بیماریشون هم شدت گرفته بود و حاضر فرمودن تازیانه یا عصای ممشوق، حالا یا تازیانه بوده یا یه عصای درازی بوده، ممشوق یعنی دراز، باریک دراز، برای مقاسه نمودن سواده، سواده همون سوادت ابن قیس منظور هست، به محض ادعای آن که در بعض اسفار هنگامی که برهنه بوده تازیانه یا عصای مزبور از ناقد تجاوز و به کتفش رسیده و بالاخره قناعت او به بوسیدن خاتم نبوت که در کتف مبارک بود. و هم از فرمایش که اینم تعریف کردم براتون، و هم از فرمایش حضرتش که در مجمع عام برای استحکام این اساس مبارک مجالی را فرض، فرض یعنی این که صرفا یه فرض بود، نه اینکه واقعیتی داشته باشه، یه چیزی رو به صورت فرضی بیان کردن و فرمود اگر از صدیقه طاهره سیدت النساء فاطمه زهرا صلوات الله علیها سرقت سرزند دست مبارکش را قطع خواهم نمود. حالا این داستانش چی بوده؟ البته این تا جایی که ما میدونیم در منابع شیعی نیامده، این حرف بیشتر، یعنی بیشتر که نه، یعنی اصلا در منابع غیر شیعیان آمده. اون داستانی که آمده اینه که اسامه ابن زید، زید رو که لابد میشناسید، پسرخوانده حضرت بود، بله، پسری داشت به نام اسامه، همونیه که رئیس جیش اسامه حضرت ایشون رو میذاره. اسامه ابن زید آمد خدمت حضرت و پادرمیانی کرد درباره یک خانمی که دزدی کرده بود. گفتش که مگه ممکنه به خاطر من مثلا ایشونو ببخشید؟ پس در واقع حکم نوه حضرت داره، مثلا اسامه فرزند زید آمده پیش حضرت که آدم رزمنده شجاعی هم هست. البته اسامه یکی دو تا فعل دیگه هم در تاریخ نقل شد که ایشونو مجازات نکنید. حضرت فرمودن که آیا برای تعطیلی حدی از حدود الهی شفاعت میکنی؟ معلوم هست چی کار داری میکنی تو، حد از حدود الهی هستن. سپس برخاست و طی سخنانی فرمود ای مردم، کسانی قبل از شما هلاک شدند. معلومه که یه جمعی بوده، مثلا مسجد بوده یا یعنی به طوری بوده که مردم دیگه هم بودن که اسامه همچین تقاضایی کرده. ای مردم، کسانی قبل از شما هلاک شدند به خاطر اینکه هرگاه صاحب منصبی دزدی می کرد او را رها می کردند و هرگاه شخص ضعیفی دزدی می کرد بر او حد جاری می کردند. تبعیض یعنی همین، یعنی این آقا رئیس، حالا یه دزدی کرده، بگیم شطور دیدی ندیدی، ولی اینو کاریش نداشته باشیم، اون آدم بیچاره یه کسی رو نداره، حالا این بگیم نخیر ما قاطع باید اجرا کنیم و اداله. اینجا بود که حضرت اون فرض رو فرمودن، اون فرض رو اینجا بود که فرمودن، فرمود و ایم الله لو ان فاطمه بنت محمد الله صلی الله محمد سرقت لقطع محمد یدها. این چه حرفیه تو میگی اسامه؟ من تفاوت قائل نمیشم. به فرض، به فرض محال، حتی دختر من هم اگه یک چنین جرمی رو مرتکب بشه حتما مجازاتش میکنم. خب باید استنباط نمود که به کجا منتهی و تا چه اندازه برای امتش آزادی در مطالبه حقوق را مقرر فرمودند و از برای احیای همین سنت و سیره مبارکه و محو بدعت تفضیل در عطا. بدعت تفضیل در عطا یعنی اون چیزی که در دوره خلفا اتفاق افتاد، که اون اموالی رو که وارد بیت المال می شد بیان به افراد رو درجه بندی کنن، مثلا بگن ایشون بعد از بدریونه، مثلا در جنگ بدر اولین جنگ که چقدر خطرناک بود ایشون حضور داشته، پس ایشونو بعد از همه بیشتر بدیم. بعد بیاییم بگیم مثلا ایشون مثلا از همسران پیامبره، پس به ایشونم بعد مثلا زیاد بدیم، و همینطور بگیم این از مهاجرینه، این از انصاره، هی یه ملاکهایی بذاریم و که این کار رو کردن دیگه. من یه وقت در یه جمعی صحبت میکردم، کلمه تبعیض رو به کار بردم، یه کسی که اونجا از غیر شیعان بود اعتراض کرد، گفتم که یعنی کدوم قسمت عرض من مثلا ایراد داره، یعنی اینها این کار رو نکردن یا مثلا؟ گفت نه، ما میگیم تفاوت قائل شدن، کلمه تبعیض رو به کار نمیبریم. حالا ایرادی نداره چه کسی بگه تفاوت قائل شدن، شما بعد میتونید بحث بکنید که این تفاوت تبعیض‌آمیز بود یا نبود. نگاه آیت الله نائینی اینه که این تبعیض‌آمیز بوده، چون میگه امیرالمومنین علی علیه السلام آمدن و این رو برگردوندن به همون روش عصر رسول الله صلی الله علیه و آله. برحال باز عرض میکنم این عطا در مقابل کار نیست، یعنی دستمزد منظور نیست. خب دستمزد معلومه، شما یک کسی رو میگیرید به کار میگمارید، مثلا امروز صبح تا شب برای شما کار میکنه، یه داداش هم داره که اون اونجا نشسته تفریح میکرده، یعنی به اینو تماشا میکرده. نمیشه شما غروب که میخواید مزد بدید به دوتا یه مزد بدید. میگم این داداش منه، تو بهش مزد دادی، پس چرا به من مزد نمیدی؟ خب من کاری به شما نداشتم، شما به من کاری نداشتی، شما کاری نکردی واسه ما. نه، این به قول امروزی ها مثل یارانه میمونه که در قبال کار به افراد داده نمیشه و استرداد قطایع و تیولات. قطایع یعنی قطعه ها، قطعه ها تیولی اون زمین هایی که مثلا در دوره خلیفه سوم به افراد بخشیده شده بود بدون مبنا و بر پاداشتن اساس مساوات بود، که در عصر خلافت شاه ولایت علیه افضل الصلاة و السلام، شاه ولایت اینجا یعنی امیرالمومنین، آن همه فتن و حوادث برپا شد. یعنی اون جنگ هایی که صورت گرفت مال همین بود که حضرت میخواست عدالت حاکم بشه دیگه، و الا اگه یه کمی سر کیسه رو شل میکرد و یه خورده مثلا طلحه و زبیر آمدن بصره رو کوفه و میخوان بگن آقای مال شما، و نمیدونم معاویه در شام بگه تو هم همونجا باش، هیچ اشکالی نداره، مثل خواه همه بیعت میکردن با حضرت، چرا بیعت نکنن؟ ولی خب امیرالمومنین که میگه لن اطلبن نصر بالجور، من پیروزی رو که با ظلم نمیخوام به دست بیارم. اگه همه اقالیم سبعه رو به من بدن که من به اندازه گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای مرتکب ظلم بشوم، من قبول نمی کنم. یا به ابن عباس میگه، این داستانی گفتی مال عباس بود، حالا به ابن عباس میگه که داستان لنگ کفش کهنه اینه دیگه، که اون کفششو داشت وصله میزد، گفت ابن عباس این کفش من چقدر میارزه؟ گفت هیچ. گفت حکومت بر شما پیش من همینطوره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه من بتونم یه حقی رو اقام. بالاترین حق عدالت و نفی ظلم و تبعیض. و حتی بزرگان اصحابش مانند عبدالله ابن عباس، همین ابن عباسی که گفتم، و مالک اشتر و غیر هما، یعنی غیر این دو نفر، برای اطفاء نوائر فتن، یعنی خاموش کردن اون آتش فتنه ها، نوائر مثلا جمع ناره، مثلا اینجوری، فی الجمله رفتار به سیره محدثه سابقین را در عطا و قسمت و تفصیل سابقین بدریین و مهاجرین اولین و امهات مؤمنین را بر لاحقین تابعین و ایرانیان تازه مسلمان از حضرتش استدعا نموده و آنچنان جوابهای سخت شنودند. یعنی حتی عبدالله ابن عباس و مالک اشتر هم میگفتن آقا یک کمی کوتاه بیا، حالا شما هم به همسران پیامبر یه خورده بیشتر بده، به بدریین یه مقدار اینا رو بیشتر بده، به مهاجرین یه کمی بیشتر بده، به این تازه مسلمان ها، ایرانی ها، غیر عرب ها، به اینا خود یه خورده کمتر بده، حالا یکم فاصله رو کمتر بکن، ولی یه تفاوتکی باشه. آخر اینا به حضرت میگفتن که حتی جالبه بعضی از شیعیان، یعنی اونایی که دیگه انقلابی بودن، میگفتن که آقا ما این فلانی هم که برده ما بود و این هم تو صف اومد با ما، یعنی براشون واقعا سخت بود هضم این قصه که این هم تو همین صف اومد و سهمیهشو گرفت. حضرت فرمود خب مثلا اشکالش چیه؟ او هم حقشو گرفته دیگه، حق داشته دیگه. داستان حدیده مهمات، حدیده مهمات همون داستان آهن داغ دیگه، که این جناب عقیل که دیگه در بزرگسالی خورده نابینا هم شده بود، یعنی دوربر رو هم خوب نمیدید، خب سهم خودش رو که گرفته بود و مصرف کرده بود و تمام شده بود، حالا میگه خب داداش ما که رئیس حکومت دیگه، ولی میاد و میگه آقا یه خورده به ما گندمی چیزی بدید که ببریم. و بعد حضرت پا میشن میرن این آهن رو داغ میکنن، میارن نزدیکش میگیرن و این داد و فریادش بر میخیزه که آقا میگه خب ببین تازه من آتش رو بهت نزدم، بعد میخوای منو تو آتش جهنم بندازی؟ مثلا ببینید الان ممکنه کسی بگه آقا خب چطور میشد، حالا مثلا حضرت یه کمکی میکردن دیگه. ببینید بحث چطور میشد و یه ذره و دو ذره نیست، بحث اینه که حضرت دارن اساس یک حکومت عدل رو برای جهانیان میگذارن، یعنی اصلا بحث این نیست. و الا خب امیرالمومنین که آدم فقیری نبوده، که اینقدر نخلستان کاشته وقف کرده که هنوزم هست. آبار علی الان هم شما در مدینه برید، آبار جمع بئره، یعنی چاهای علی، یعنی اون چاهایی که حضرت حفر کرده اون زمان وقف کرده هنوز اینا هست. خب مثلا یه تلاشی میگه از یه کسی قرض میگرفت میداد به داداشش دیگه، ولی نه داداشه نمیخواد او قرض کنه بهش بده، اونو که خودش هم میتونه بره قرض بکنه، مردم تو جامعه فقیره که نیستن، نه او آمده که تو از بیت المال به من بده، خواسته او اینه. و حضرت این رو میخواد به تاریخ اعلام بکنه که آقا شما که امین دولت اسلامی شدی باید حواست باشه، تو یه همچین حقی نداری که برداری بگی باشه داداش بیا این برای تو. حاله یا میگه آقا طلحه و زبیر رفتم خدمت حضرت، بعد حضرتون شم رو گفتن کارتون اینا، گفتن آمدیم بالاخره قوم خویشیم دیگه، دید و بازدید و حال احوال، و حضرت بلا فاصله اون شم رو خاموش کردن یه شم دیگه روشن کردن. حالا من تو درسای نهج البلاغه اینا رو بحث کردم اونجا، گفتن آقا این داستان شم چیه دیگه؟ گفت اون شم بیت الماله، این یکی شمع شخصی منه، چون گفتید میخواید مثلا گپ و گفت شخصی داشته باشید دیگه، خب اون نباید روشن باشه دیگه. خب حالا شما مثلا به ذهنتون بیاد مثلا امام مسلمین اینقدر اختیارات نداره که بگه حالا این روشن باشه یه چند دقیقه، من بعدن یه پولی میذارم دیگه به حساب خزانه. بله امام دیگه، یعنی اینقدر که چرا؟ ولی معلوم نیست تو تاریخ این تیکش هم بعد منتقل بشه. اونی که امام میدونه سیرش برای کل تاریخ حجته، یعنی چرا سیره امام برای ما حجته، سیره پیغمبر حجته؟ چون پیغمبر تا پایان تاریخ رو میبینه، معصوم تا پایان تاریخ رو میبینه و یه کاری میکنه یا یه حرفی میزنه. حضرت این کار رو که کرده که ما الان اجتهاد میکنیم، میگیم حالا ما بعدن میریزیم به حساب بیت المال. حالا اگه این کار رو نمیکرد چه کار میکردیم؟ بله؟ یعنی میخواد بگه که این عدالت اینه. خب خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. یعنی شاید بگیم از محالاته، نه اینکه سخته، که شما به یک منصبی برسید بعد بستگانتون بیان بعد شما با اونها همون گونه تعامل کنید که با دیگران تعامل میکنید. یه امکاناتی دست شما باشه بعد برای شما غریبه و قومخیش فرقی نداشته باشن، یعنی بگید این امکانات هست. جالبه تو یکی از نقلها داره که حضرت دستور دادن که این چیزی که در بیت المال هست میان سربازان تقسیم کنید، نفری مثلا 500 درهم مثلا اینجوری، اینها رو مقسم تقسیم کرد، 500 درهم موند. خب تعجب کرد که حضرت معمولا دقیق میگه، این چطور 500 درهم مونده؟ حالا درهمش رو مطمئن نیستم، مثلا یه مبلغی مونده. رفت به حضرت گفت که آب اینقدر موند ها، گفت خب اونم سهم خود منه دیگه. خب این گفتیم بین رزمندگان تقسیم کنید، خب منم رزمنده بودم. بعد اون راست میگه، درسته دیگه، اینو داد به حضرت، داد به حضرت و همجا هنوز فی المجلس بودن که یک کسی از راه رسید، این اومد ملحق شد به رزمندگان و مثلا یه عذری داشت که دیر آمده بود. حالا من در این قسمتش یادم نمونده که حالا این چطور میشه که با تأخیر میاد. حالا این آقا اونجا وایستاده، این مقسم اونجا وایستاده، حضرت فرمودن که بیا اینم سهم تو، من واسط نگه داشته بودم، میده به این. داستان حدیده مهمات، آهن داغ، آهن گداخته، در جواب یک سا گندم خواستن برادرش عقیل. این یک سا مثلا چقدر، چند کیلوه؟ بگو مثلا حداکثر 3 کیلو دیگه، بیشتر که نیست. و عتاب‌های مکمله مقام عصمت به فرزندش سید الشهدا علیه السلام برای استقراض یک مد اصل از بیت المال که معاویه با آن عداوت از شنیدن آنها گریست. حالا این داستانش هم باز ببینید اینجا جناب ناینی رحمت الله علیه توی این فضا قرار گرفته که یه سری مواردی رو بیاره که بگه این مساوات خلاصه مد نظر اسلامه. لذا موارد تاریخی که میاره بعضی ها مورد تاریخی مغشوشه، نه اینکه مساوات مغشوش باشه. مثل همین داستانی که اینجا آورده. حالا این چی بوده داستانش؟ اینکه کی بوده فرق میکنه در نقل ها. مثلا امام حسین بوده، امام حسن بوده، کسی دیگه ای بوده. به هر حال داستان اینه که خانه حضرت مهمان میان، بعد اینها برای پذیرایی از مهمان یه ظرف عسلی اونجا بوده، از این ظرف عسل یه مقدار بر میدارن از مهمان پذیرایی میکنن. بعد حضرت متوجه میشن، یعنی امام علی علیه السلام متوجه میشن، میگن کی دست داده، چرا دست دادن. اینا میگن که طبق همین روالی که هست که بالاخره ما هم یه سهمی مثلا داشتیم، ما به اندازه سهم خودمون از این ورداشتیم برای پذیرایی مهمان. حضرت میفرماین که ما وقتی حق داشتیم که از این ورداریم که بقیه هم همون موقع برمی داشتن، ما زودتر حق نداشتیم برداریم. درسته، یعنی اون چیزی که ورداشتید، بعد دستور میدن که برن از همون نوع عسل تهیه کنن بیارن اضافه بکنن به این عسل. میگن هر موقع که این عسل رو خواستیم تقسیم بکنیم اون موقع منه به بقیه که دادیم برای خودمونم میتونیم برداریم، زودتر نمیتونیم ما مثلا خیلی یعنی اینقدر شما حالا مساوات رو بخواید رعایت بکنید مثلا در پرداخت حقوق، مثلا شما وقتی که دارید حقوق پرداخت میکنید به همه مثلا کارمندانتون یک دفعه حقوق میدید یا نه اول مثلا اگر بیایید حقوق وزرا و وکلا چی اینا رو پرداخت کنید، بعد بیا آقا حقوق مثلا کارگران فلانجا پرداخت نشد، چرا؟ مثلا اسنادش آماده نبود، نمیدونم بودجهش تامین نشد، یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه. این یه چیزیه که حقوق اینا نیست، یه چیزیه که جز عطایاییه که میخواد تقسیم بشه بین مثلا افرادی حالا طبق فرمول هایی که بوده. حضرت میفرمایند ما هم همون موقعی که به بقیه داره داده میشه ما هم همون موقع میتونیم بگیریم، اگه زودتر گرفتیم مساوات خدشه‌دار شد. و عتاب های یعنی عتاب یعنی تندی دیگه، سرزنش، مکمله مقام عصمت به فرزندش سید الشهدا. عرض کردم این که امام حسین بوده باشه محل اختلاف، برای استقراض، استقراض یعنی چون زودتر بوده استقراض میشه دیگه، تا وقتش بشه که به همه میخوان بدن یک مد اصل از بیت المال که معاویه با آن عداوت از شنیدن آنها گریست و گفت آنچه گفت. این که میگه معاویه گریست یعنی داستان رو که گفتن برای معاویه او گریش گرفته که مثلا، حالا البته راجع به این گریه هم اختلافه که این گریه معاویه سر این بوده یا سر یه چیزی دیگه ای بوده نظر تاریخی. و آریه مضمون خواستن یکی از بنات طاهرات گردنبندی از بیت المال و آن فرمایشات صخره سماع شکاف الی غیر ذلک. این داستان گردنبند اینه که حضرت میبینن که یکی از دختراشون یه گردنبندی گردنشه، گردنبند رو حضرت میشناسن که این گردنبندیه که در بیت المال دیدن. میگن این چیه گردن تو چیکار میکنه؟ میگه که من این رو به امانت گرفتم از مسئول بیت المال و استفاده کردم، مثلا برنامه بوده منه چی بوده اینا پسش میدم دیگه. حضرت اون مسئول مربوطه رو میخوان، میگن که چرا این کارو کردی؟ میگه خب این که اینجا بود و کسی هم که استفاده ای الان نداشت، یعنی فعلا کارش نداشت. ایشون هم که امانت از من خواسته که دوباره که میاد سر جاش میذاره که چیزی که ازش کم نمیشه. حضرت تندی میکنه، توبیق میکنه، میگه بگیر ببر سر جاش بذار دیگه هم از این کارا نکنی. حالا شاید به این دلیل بوده. آیا دیگران هم میتونن یه همچین گردن بندی رو بیان امانت بگیرن؟ درست امانته، آریه هست، ولی آیا دیگر دختران شهر هم میتونن یه همچین کاری رو بکنن؟ یا نه شما به این دختر خانم میدی چون دختر مثلا علی هست، چون خیالت راحته که این اگه یه وقت نخواد بیاره به باباش میگی؟ یعنی خیلی محاسبات بعد باشه دیگه. الا غیر زاله کنی و داستانهای دیگه، نمونهای دیگه از آنچه در کتب سیر مستور و موجب سربزیری تمام مدعیان بست عدالت و مساوات است، همه برای حفظ این رکن اعظم و خروج از عهده مسئولیت مترتبه بر آن است. یعنی وقتی ما این داستانها رو نگاه میکنیم باید سرمون رو بندازیم پایین. اگه عدالت این بوده، اگه مساوات اینها بوده، پس ما داریم چیکار میکنیم؟ بله، شما مثلا اعلام میکنید که آقا افرادی که این شرایط رو دارن زنن از فردا بیان وام بگیرن، بعد شما فردا همون ساعت اول وقت بانکی میگه که پر شد. میگه آقا الان من ببین الان 7:30 من الان اینجا هستم. میگه نه پر شد. کی پر شد؟ آقا از امروزه که. میگه پر شده. ببینید مساوات چیه؟ میگه اگر شما این رو اعلام میکنی 1,000,000 واجد شرایط باشن، مساوات اینه که به هر 1,000,000 نفر باید برسه. اگر 1,000,000 واجد شرایط بودن به 100,000 نفر رسید، اصلا نه به 900,000 رسید، برو بالاتر به 990,000 نفر رسید، خوبه؟ به 10,000 نفر نرسید، بازم مساوات رعایت نشد. چرا؟ برای اینکه این که وقتی که میگه پر شد، یعنی چی پر شد؟ کسی نیومده که، یعنی گفت بچه ها اینو هیچ کس رو ننویسید، همین برای بچه خودمون پرش میکنن دیگه. ولی به ما مثلا کلن 10 تا سهمیه دادن، 100 تا سهمیه دادن، خب داداش اونو، پسر عمه اونو، پسر دایی اونو، دختر خاله اونو، ولی پر میشه دیگه. حالا از اینجور چیزا ما چقدر داریم؟ شما اینجور وقتا باید شرایط مساوی ایجاد بکنی برای افراد. این بگه یه امکان کمیه، مثلا به همه نمیره، همه ثبت نام بکنن یا قرعه کشی بکنید یا یک شرایطی، باید شرایط میان افراد مساوی مساوی باشه. شرایط میان افراد مساوی باید مساوی باشه، میان افراد نامساوی باید نامساوی باشه. اینا نمیتونی مثلا یه مسابقه ای بگذاری بین یه کسی که مثلا جوانه با یه کسی که نوجوانه که دیگه، چون شرایطشون چیه؟ نامساویه. نوجوان باید با نوجوان مسابقه بده، جوان باید با جوان مسابقه بده، دیپلم با دیپلم، لیسانس با لیسانس. خب حالا من در خدمت شما هستم، سوالاتتون رو بفرمایید تا این تتمه بحثم بعد با هم بخونیم ان شاء الله. بفرمایید.
بحثی که فرمودیم حالا مثلا یه جایی مصلحتی هست اونجا هم بایستی بالاخره یه ضابطه‌ای باشه، حالا تو ذهنم میومد یه جاهایی ما مثلا یه سری حقوق
رو
یه سری حقوق رو داریم که خب بین زن و مرد مختلفه، یا مثلا ممکنه افراد یک مملکت کافر باشه یا مثلا مسلمان باشه، خب اینا طبیعتاً احتمالاً این رو نمیخواد بگی که بین اینا هم یکیه. لذا حالا اون سوالم اینجا بود که میشه گفت اونجوری که مثلا وقتی ما رو عناوین میریم اینجا عدم مساواتش میشه عین همون مساوات، منتها تو مصادیق هستش که اگه یک عنوانی بر مصداقهای مختلفی صدق کرد اون مصادیق بایستی اگه مساوات رعایت نشد بگیم تبعیضه.
بله، البته اینو در ادامه میگه، یعنی وارد همین بحث شده در ادامه این متن که حالا اون رو هم انشاءالله خدمتتون خواهم خوند در جلسه دیگری. این جمله آخری که گفتم برای همین بود، یعنی مساوات در میان افراد مساوی مساویه، در میان نامساوی ها نامساویه. یعنی شما نمیتونید بین زن و مرد بگی من مساوات قائل میشم، چون شرایطشون چیه؟ متفاوته. بین مسلمان و غیر، بستگی یعنی راجع به چی داریم صحبت میکنیم، یعنی اون موضوع مهمه که اون موضوع رعایت بشه، یعنی شرایطش و ضوابطی که در پیرامون او داره. این مثال هایی که زدیم یعنی سه تا مصداق داشتی، گفتیم مساوات در برابر حقوق، مساوات در برابر احکام، مساوات در برابر مجازات. خب حالا مجازات زن و مرد فرق میکنه در یک مسئله ای، اونجا منظور اینه، یعنی مساوات میان مساوات همه زنان در برابر اون مجازات و مساوات همه مردان در برابر اون مجازات، یعنی اون افرادی که باید مساوی تلقی بشن. وقتی شرایط متفاوت میشه، مثلا شما میگید که همه افرادی که توانایی رزم رو دارن باید در جنگ شرکت بکنن، در جهاد شرکت کنن. حالا اون که توانایی نداره دیگه تبعیض قائل نمیشید شما، یعنی هر کسی که نمیتواند معاف از شرکت هست. حالا نمیتواند مثلا پیرمرده، پیرزنه، مریضه، بخواهی معلوله، یک شرایطی داره دیگه، بزا میگیم مساوی میان مساوی ها، نامساوی در میان نامساوی ها. بفرمایید شما بگید. حالا بخشش در ادامه چون میخونیم، یعنی فرمایش ایشون رو تو متن بعدیمون هست که در جلسه بعدی میخونم. چون میخواد با تبعیض مسئله رو حل بکنه، یعنی بحث رو برده سر یه جایی که همه اونو میفهمن که وقتی در جامعه عدالت هست که تبعیض نباشه. تبعیض کی نیست؟ وقتی مساوات باشه، یعنی اگر همه ما در برابر قوانینی که هست، احکامی که هست، مجازات هایی که هست، خب بله، ولی اگه تبعیض بود نه دیگه، تبعیض میشه مقدمه بی‌عدالتی. حالا ایشون بگه فرمایش تمام بشه بعد حضرت ها. بله بفرمایید.
همه مساویان این جمله هم اشتباه نیست، چون که همه مساویان در برابر مجازات دیگه، اونم مجرم نیست، یعنی جرم انگاری براش نشده که بگی باید مجازات بشه. لذا این معنایی که مرحوم نایینی میگن به نظر میرسه که هیچ مخالفی درش وجود نداره. شاید اینکه ما باید ببینیم به قبل‌تر بحث بکنیم که آیا اصلا این حقوق برای همه یکسانه؟ زن و مرد یکسانن؟ آیا پدری که بچهش رو میکشه میتونیم قصاصش بکنیم؟ این به نظر من یکی از اشکالاتی که میرسه مرحوم نایینی وارد باشه.
حالا درباره اون قسمت اول ما در ادامه چون ایشون بحث کردن بحث میکنیم که تلقی هایی که از مساوات توی اون دوره بوده چیا بوده. مثلا تلقی که مرحوم شیخ فضلالله نوری پیدا کرد از مساوات چیا بود، تلقی که غربگرایان از مساوات داشتن چی بود. بیشتر اونها میرفتن سراغ همین که ما کافر و مسلمان نداریم، همه شهروندن در برابر قانون مساوی، یا زن و مرد نداریم یا همه. مثلا حالا این رو بعدن بحث میکنیم، این قسمت رو، چون این مونده تو متن آمده ما اونجا. فعلا اینجا سه تا شق رو ایشون فرمودن: مساوات در حقوق، مساوات در احکام، مساوات در مجازات. خب در اسلام اون چیزی که ایشون داره توضیح میده اینه که هیچ تفاوتی در این سه بخشی که گفتیم میان والیان یعنی رهبران، حاکمان و مردم وجود نداره. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه و آله برای خودش در مسائل مادی که پیش میامد هیچ حقی بیشتر از دیگران قائل نبود. این حرفش حرف درستیه دیگه، یعنی توی اینجا اختلافی نیست. یا توی احکام برای خودشون نسبت به دیگران تفاوتی قائل نبودن، یعنی میگفتن ما همه، حتی ما چی میگیم؟ ما میگیم که بر رسول الله صلی الله علیه و آله یه تکالیف بیشتری حتی بوده. یعنی ماها نمازهای یومیه برامون واجبه، ولی برای اون حضرت نماز شب هم واجب بوده. درست؟ البته ما یه چیزی داریم به نام اختصاصات و نبی که اون مواردش مشخصه و بحث الان اونجا نیست. بس همین حقوق شهروندی که وجود داشته و وجود داره، یا در بحث جرائم هم همینطور، مجازات ها هم همینطور. اونجا ولات یعنی والیان معصوم برای خودشون نسبت به غیر معصوم ها امتیازی در نظر نمی گرفتن، گفتن همه ما مساوی هستیم. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام با اینکه خودش خلیفه هست، حاکمه و امام قدرت رسیده هست، اما مراجعه میکنه به دادگاه. یعنی وقتی که با یک حتی غیر مسلمان اختلافی پیدا میکنه بر سر مثلا زره خودش یا موارد اینطوری، مراجعه میکنه به دادگاه. قاضی کیه؟ خود شوره. خب یعنی قاضی منصوب خود حضرت دیگه. و وقتی که قاضی با او محترمانه تر صحبت میکنه از اون فرد دیگری که حضرت علیه او شکایت کرده، همجا بهش تذکر میده، میگه ما فعلا الان دوتامون اومدیم به دادگاه و تو باید مساوی با ما برخورد کنی، نباید به من بیشتر از اون احترام بگذاری، باید علی‌السویه باشه این چیزی که تو در واقع اقدام میکنی در ارتباط با ما. اون مساوات رو که معلومه که ما نمیگیم که، لذا عرض کردم این مساوی در میان افراد مساوی، نامساوی در میان نامساوی ها. یعنی شما بله مساوات به این معنا که همه افراد، عرض کردم مثلا شما میگی یک کسی میتونه بدوه یک کسی نمیتونه بدوه، بگیم نه خیر، نظر ما همه مساوی هم. یک کسی کودکه یک آدم بزرگسالی، بگیم نه خیر، همه مساوی هم. یک کسی دوسته، یک کسی دشمنه، یک کسی زنه، یک کسی مرده، یک کسی اینا که معلومه نیست. اما شما در شرایطی که با شهروندانی مواجه هستید، مثلا در برابر قوانین راهنمایی رانندگی، آیا پلیس باید تفکیک قائل بشه؟ مثلا بگه که این ببینیم کی بود که از چراغ قرمز رد شد. و هر کی از چراغ قرمز رد شد باید مجازات بشه، غیر از یک مورد میگه، مگر اینکه خود پلیس به حیث پلیس بودن، به حیث پلیس، نه که ایشون پلیس حالا در سفر شخصی کت شلواریه با ماشین شخصی خودش آمد از چراغ قرمز رد شد، نه، پلیس به حیث اینکه پلیسه با ماشین پلیسه با لباس پلیسه میخواد راه رو باز کنه، اونجا امور رو تدبیر بکنه، یه جا شما بینید مجبوره که تخلف، یعنی بر حسب ظاهر شما میگه آقا داره خلاف میاد خودش، خب این خودش قانونگذار اینجا باید راه رو باز کنه، یعنی برای انجام وظیفش داره این کار رو میکنه. به عبارت دیگه میگیم چه کسی اینجا، یا پلیس به شما میاد میگه آقا بیا برو از چراغ قرمزه، ولی شما بیایید رد شید، شما میبینی راه بند اومده، بعد الان چراغ قرمزه، ولی به ما که سمت چراغ قرمزی میگه آقا بیا برو، بیایید برید، اون یکی ها رو نگه داشته. میگیم همون کسی که گفت چراغ اگه سبز شد برو، چراغ قرمز شد وایستا، همون الان چی داره میگه؟ همون الان داره میگه که ولو قرمزه تو بیارد شو برو. چرا؟ این مصلحت همینه دیگه، نگاه میکنیم میگیم که داره کار درستی میکنه دیگه، گره ترافیکی اینجا ایجاد شده، این باید اینو باز کنه، نگاه میکنه میگه باید دو طرف رو نگه داره، دو طرف رو بگه آقا شما شروع کنید رفتن، یک کمی مسیر برای اونا هم باز بشه، یعنی اونا هم بتونن مثلا تردد بکنن. پس یه جایی اون که مثلا ما در مورد رهبران میگیم، مثلا میگیم جامعه یه جا قفل میکنه، تو قرآن هم داریم، جامعه قفل میکنه، بعد به یکی شما مراجعه کنید، اون کیه؟ رهبریه. میگه به رسول الله مراجعه کنید. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. به بنبست خوردید، آمدید، حضرت داوری میکنه، حکم صادر میکنه، دیگه اینجا شما اختیار نداری بگی نخیر بنده قبول نمیکنه، نه، شما باید بگی چش، اون حکمی که شد، اون تصمیمی که گرفته شد، اون تصمیم باید اجرا بشه. حالا بحث ابعاد مختلفی داره، بخشی از ابعاد رو هم در ادامه خود مرحوم ناینی اینجا، این حالا مقدمه هست، تو مقدمه مطرح کرده، بعضی ها رو هم در فصل مربوطه، چون ما در ادامه یک فصلی هم داریم که اونجا هم دوباره از همین بحث مصابات و شبهاتی که پیرامون مصابات به وجود میاد، اونجا دوباره با هم صحبت میکنیم انشاءالله در فصل سوم، انشاءالله اونجا، و بعضی از شبهات رو هم در فصل چهارم میشون پاسخ دادن، اونجا باز بحث خواهد شد. بله بپرسید.
سوال دوم اینه که در تعارض بین عدالت و امنیت،
بله،
کدومش مقدمه؟ حالا از صحبت‌های ایشون استفاده
کرد. عدالت، ببینید، چون که امنیت یعنی امر عادلانه، عدالت یعنی امر عادلانه. آیه 82 از مبارکه انعام، خدای متعال فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. یعنی ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت را. ما امنیت را اول صحبت بکنم، اینو گفتم در اون مقدمه که از شهید مطهری ذکر کردم، امنیت یعنی اون چه ما داریم کسی از ما نگیره دیگه، جان ما هست، آبروی ما هست، اموال ما هست، یعنی عدالت رعایت بشه دیگه. راه، یعنی مهمترین راه تحقق امنیت استقرار عدالته. هر چقدر در یک جامعه عدالت بیشتر رعایت بشه، امنیت بیشتر وجود داره، چون شما یا میگید امنیت جزایی و قضایی دیگه، امنیت کیفریه، یعنی اگر کسی تعدی کرد به جان و مال دیگری، این رفت شکایت کرد، دستگاه قضایی بیاد برخورد عادلانه‌ای بکنه، حق این رو بگیره بهش بده. و یا این که میگید که حقوق شهروندیش ادا بشه، یعنی مساوات در برابر حقوق، مساوات در برابر احکام، مساوات در برابر کیفر، اینا سه شاخه از شاخه‌های عدالت بود دیگه، اینا شاخه‌های عدالت اجتماعی دیگه، فرد حقوق به حقوقش برسه، درست؟ پس عدالت مهمترین راه برد و راهکار تحقق امنیته، استقرار امنیته.
استاد یک نکته یه دونم سوال میشه در خصوص حالا در پاسخ به دوستان، به نظر میرسه حالا اینقدر که من فهم میکنم جناب علامه نایی میشه از مساوات شروع کرده، نقطه عظیمت بحثش رو گذاشته کف کار مساوات و داره به سمت تبیین عدالت میره و اینکه فعلا به مساوات میپردازه و میگه در سه محور حقوق احکام و مجازات همه برابرن، در مقام قضیه نوعیه داره بحث میکنه، نوع مسلمان ها، نوع حکام، نوع مثلا کارگزاران باید مساوی باشن، باید اون تساوی برقرار بشه، مگر اینکه یک یعنی اگر وارد فاضله این از این کف بیاییم بالاتر، آقا ما آیه قرآن هم اگه شما نکنم باید باشه که کسانی که میدانند و نمیدانند برابر نیستن، مثل اینکه ما اینجا که اشاره میشه شما میکرد تاکید فرمودید که از بیت المال به همه مساوی میدادن، اما خدمت شما عرض کنم حضرت هم ما داشتیم که بعضا یک پولی رو برای تعلیف و قلوب به کسی میدادن، نظرش رو جبر میکردن، چون اینکه شخصیتی بوده، یه نفوذ اجتماعی داشته که اگر از بدنه به جبهه مسلمان جدا میشد یه آسیب بزرگتری مثلا به خاطر اون شأن جایگاهش، یه خدمت شما عرض کنم پولی، یه مالی، یه حمایتی، اینکه مثلا کسی که اون جایگاه نداشت باشه بگه چرا به من نداده، چرا به من این پول رو نداده، حمایت رو نکرد، اون به خاطر این بود که این آقا اون بیت المال رو که به همه میدیم، هم به این آقا مثلا 10 دینار داده شده هم به شما 10 دینار. اما در یک ماجرای دیگه حضرت میاد، ماجرای تاریخی هم که زیاد داره شواهد اینا که در فکر کنم در تمام سری اهل بیت هم هست که به یک کسی یک حمایتی، یک پولی دادن، یک محبتی کردن، حالا مادی یا معنوی، که یک حکمتی داشته، یعنی علتی داشته و خلاف عدالت نمیشه این رو برشمار. یه نکته، یعنی تقریب
بله، یه بحث دیگریه که ما در فقه هم داریم، در قرآن کریم هم داریم، اون موارد مصرف زکات، که یکی از موارد مصرف زکات میگیم و المعلفت قلوبهم هست، یعنی شما یه از زکات هم برمیداری، یعنی اونجا از بیت المال برداشته میشه توسط حکومت اسلامی، حتی به غیر مسلمان ها شما یه اموالی میدید برای اینکه اونها هوای مسلمان ها رو داشته باشن. خب اصلا تو جامعه شما هم نیست، درسته در یک کشور دیگری دارن زندگی میکنن، شما به اونها یه پولی میدید برای اینکه اونها علیه شما اقدام نکنن، یا بالاتر از این هوای شما رو هم داشته باشن. خب میشه تألیف قلوب، این موارد مصرف تألیف قلوب و اینا باید در جای خودش پیگیری بشه، ولی مصادیق دیگری هم داره. یه وقت شما از یه پولی دارید، از پولی که مالکش هستید میخواید به دیگران به بذل و بخشش بکنید، خب اختیار دارید، میتونید بدید. منتها امیرالمومنین فرمایششون اینه که عدل از جود بهتره. سوالی که از حضرت میشه که نسبت عدل و جود چطوریه، حضرت میفرماید عدل از جود بهتره. چرا؟ برای اینکه در جود امور از جای خودش خارج میشه، از جایگاه خودش خارج میشه، در حالی که عدل چیه؟ عدل اینه که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، یعنی شما حق فرد رو بهش میدی، در حالی که در جود حق خودش رو بهش نمیدی، میگه آه بیا من یه پولی از جیب خودم به شما میدم، من جوادم یه پولی به شما میدم از جیب خودم، مثلا ربطی به حق و حقوق شما نداره. خب جامعه درش باید عدالت برقرار باشه که حق هر کسی بهش برسه، که به این مرتبه نرسه دیگه.
این منبع مصرف هم که زکات مال خود حضرت بیت المال اینجا یه حساسیت
بله، یا اینکه طرف مثلا این کسی که شما میگید مثلا وقت امام صادق علیه السلام برمی‌داره به یه کسی پولی میده
بیت المال نمیشه تعریف
که بیتولمال. اصلا در حکومت نیست، یعنی اونجا اصلا منصب حکومتی نداره و در رأس یک دولت نیست، اونجا رفتار یه جوری دیگه تفسیر میشه، اینکه در رأس دولت قرار بگیره یه جوری دیگه تفسیر میشه، یعنی این پول از کجا بود، چه منشأی داشت، اینا هم باز مهمه دیگه.
سوال پایینی شما در خصوص فهمیدی که اعطا در مقابل کار نیست، وقتی که به همه بیت المال تقسیم میشه به این که طرف صرفا یک مسلمانه و در ذیل بیرق اسلام یا بلاد اسلام در زندگی میکنه، این بیت این بیت المال بهش تعلق میگیره، به همه مساوی تعلق میگیره و این اعطا در مقابل کار نیست. من خواهم میدم در مقابل شأن و جایگاه چه داره؟ خیلی یک نفر یک شأن و جایگاهی داره، این شأن و جایگاه شاید الان کاری نکرده ولی قبلا خود این شأن و جایگاهی که الان فرد داره قبلا پیامد یا اثر یا نتیجه یک کاری که قبلا انجام داده، شاید اون موقع گرفته ها، اون موقع مقام برای ایثاری مثل مهاجرین یا کسایی که مثلا غزوات یا خدمات ویژه‌ای برای اسلام
کردن. شاید متعری یه بحثی داره، میگه که این بحث شؤونات بحثی بود که توسط بنی امیه مطرح شد، بحث شؤونات کلن میگه بحثی بود که توسط نظر شهید مطهری رو دارم میگم، من تحقیقی انجام ندادم، جناب آیت الله نائینی هم در این زمینه الان نکته‌ای ندارن در این مطرح. ایشون فرمودن که این شؤونات از سوی بنی امیه مطرح شد و یه توجیهی بود برای همین بذل و بخشش ها و اینها. اما نکته اولی که فرمودید که بنده هم عرض کردم، میگیم وقتی که یه چیزی میاد مساوی تقسیم میشه، اگه در قبال کار باشه میان همون کسانی تقسیم میشه که تو اون کار بودن، به بقیه دیگه تعلق نمیگیره. مثلا اینها در این جنگ بودند، بعد حضرت میفرماد که بین همینها تقسیم میشه، باز اونم مساوی نیست، بلکه میگه که ببینید اینطوریه، میگه به هر فرد اینقدر علی‌السویه، به هر اسب اینقدر علی‌السویه. حالا اگه یه کسی آمده خودش آمده اسبم آورده، او دوتا سهم داره میگیره دیگه، یعنی هم سهم خودشو داره میگیره هم سهمی که به اسبش تعلق میگیره، درست شد؟ اینجوریه. یا مواردیه که میگه خب اینا ندارن، مثلا انصار رو میگه اینا خونه ندارن، زندگی ندارن، امکانات ندارن، شما مهاجرین ببخشید، مهاجرین اینا رو نه چون در مکه ازشون گرفتن، شما انصار اینا رو دارید، موافقید که ما این غنایمی که اینجا گرفتیم مثلا اینو بدیم به اینا؟ باشون میشینه صحبت میکنه، بعد میگن که بله. ملاک منتها معلومه، ملاک چیه؟ نداشتن خانه و کاشانه و وسایل زندگی. بعد حضرت میفرمان خب با این ملاک هایی که ما گفتیم یه چند نفر از انصار هم هستن که همینطوری هن، اونا رو هم به این اضافه میکنن، یعنی با اون ملاک دوباره مساویه، یعنی همه کسانی که اون وضعیت زندگی رو دارن، چه مهاجر چه انصار، از اون غنیمتی که حالا در اون در داستان سوره حشر آمده دیگه، اون جنگی که با یهود صورت گرفت، اون اتفاق اینجوری افتاد اونجا دیگه، و به اینها داده شد و اینها وضعشون بهتر شد دیگه، از خونه انصار رفتن چون قبلش اون پیمان و اخوت امضا شده بسته شده بود و مثلا هر کدوم اینا با یکی از انصار برادر شده بودن، رفته بودن خونه اونها، غیر از حضرت علی و پیامبر که این دو با هم برادر شدن، ولی یا بعضی از البته صحابی دیگه، بنابراین باید مورد به مورد مصرف بشه، الان چیزی مطالعه بشه و دقت بشه. چیزی که اینجا به هر حال خواستیم بگیم که جناب نائینی دارن تاکید میکنن، ایشون هدفش اینه که از مشروطه دفاع بکنه در برابر نظام پادشاهی استبدادی، میگه که در اون حکومت پادشاهی همه حقوق مال پادشاهه، همه تکالیف هم مالی که مال مردمه. یعنی اصلا اون حکومت تملیکیه گفت هست دیگه، یعنی مردم رو ملک خودش میدونه، هر جور دلش میخواد با اینا برخورد میکنه، میخواد بکشه، میخواد آزاد نگه داره، مثل گاو و گوسفندان خودش در نظر میگیره، حق و حقوقی هم برای اینها قائل نیست. این داره در یک همچین شرایطی میگه آقا این غلطه، این رو اسلام قبول نداره. شما اگر مسلمان هستید ببینید، قرآن اینو قبول نداره، پیغمبر اینو قبول نداره، امیرالمومنین هم قبول نداره. بعد یه سری موارد تاریخی اینها ذکر میکنه، میگه که ببینید مساوات در برابر حقوق هست، مساوات در برابر احکام هست، مساوات در برابر مجازات ها هم بوده، پس ما حالا هر مقدار که میتونیم باید به حکومت ولایتی نزدیک بشیم. حکومت مشروطه یه حکومتیه که ما را به توحید و عدل نزدیک میکنه. اگر به توحید نزدیک بشیم، در واقع از شرایط بردگی خارج شدیم، به آزادی سیاسی رسیدیم، چون آدمی که موحد بشه دیگه سر در برابر طاغوت ها خم نمی کنه. و هر قدر که از به اصطلاح تبعیض خارج بشیم، اینجا به عدالت و مساوات نزدیک شدیم که باز از اصول اسلامیه. یعنی تلاشی که داره میکنه اینه. وقت قانون، یعنی پارلمان یک نهادیه که قانون گذاری میکنه، از طریق قانون گذاری میخواد که این استبداد و تبعیض رو چیکار بکنه؟ کاهش بده دیگه. حالا هر قدر که جامعه اسلامی تر شد، اینها تحقق بیشتری پیدا میکنه و تو اون شرایط داره بحث میکنه. البته بحثشون تمام نشد، ولی وقت ما تمام هست. اگه دوستان سوال دیگه هم دارن بگن، این جلسه رو انشالله ختم میکنیم. ولی خب این بحث ما ادامه داره. دوستانی که حالا این صوت رو گوش کردن، هم جلسات قبلی رو حتما گوش بدن، هم انشالله جلسات بعدی رو که ما در خدمت دوستان هستیم.
بازم تشکر من خواهیم کنم. چون بحث مساوات رو علامه نامی میره از صدر اسلام مستندات میاره و سعی میکنه اینجا پشتوانی استقلالش قرار بده. من حالا شاید خیلی ارتباطی هم به فضای استقلال و مباحث مرحوم نایمیتون فضا نداشته باشه، مثلا من ذهنم منصرف میشه به سمت حقوقی که حقوق مزایا یا خدمات که حاکمیت موجود رو به خانواده محترم و معزز شهدا مثلا اختصاص میده. خب یک نفر رفته شهید شده برای بازماندگان و از یک سری حقوق و خدماتی که خیلی هم مناقشه خیز و بعضا هم دستاویز وضعیت حالا اعتراضات رو چه میدونم چیزها قرار میگیره، یعنی که انتقاد رو از صدر اسلام برای دوره مشروع میزنن، ما گاهن وقتی در منابع در اون اصول و پایه وقتی چیز میکنیم به مسائل روز وقتی ذهنمون گریز میخوره، اون حساسیت هایی که شما فهمیدید حضرت امیر در زمان خودشون نسبت به فرزندانشون اطرافیانشون شکل داشتن، ما مثلا میخوایم ببینیم که در دوره خودمون همین مثالی که از کردم در خودها چقدر این امتداد تونسته پیدا کنید که قوانین ما حالا در مجلس
بله بله سوال خیلی خوبی کردید. ببینید خوب شد گفتید، چون یه نکته مهمی من بگید. تمام دغدغه‌ای که در بحث عدالت و مساوات هست اینه که کسانی که به قدرت میرسن از قدرت به نفع خودشون و نزدیکانشون، اقوامشون، خانوادهشون، فرزندانشون، بستگانشون، همشهریاشون سوء استفاده نکنن. یعنی این بحث داره همچین چیز رو کنترل میکنه. آقا شما به قدرت رسیدی، اسلام به شما اجازه نمیده، اگرم این کار رو کردی سوء استفاده است، باید قیامت پاسخگو باشی و در دنیا اگر بالاخره مردم تونستن از شما بپرسن یا عالمان یا رهبران بتونن، یعنی با خبر بشن، مستنداتی علیه شما داشته باشن، علیه شما نوعی هر کسی که باشه. اما اینکه ما در قبال، یعنی مساوات رو نباید به این معنا بفهمیم که یعنی همه مساوی شدن، نه. شما همین آیه زکات چی داره میگه؟ آیه کسی در جامعه فقیره، مسکینه، ابن سبیله، درسته؟ خب اینا چی؟ اصلا یه کسی پاشده رفته جهاد در راه خدا، اون زمان که حقوق نمیدادن که، میدونی صدر اسلام اینطور بود، میگفتن خبر آمده که دشمن میخواد علیه ما اقدامی بکنه، هر که میتونه شمشیرشو برداره بیاد، اگه اسبی هم داره بیاره، شطوری هم داره بیاره. خب حالا این پا میشد میرفت، یا نه حضرت میفرستاد ماموریت، طرف یه ماه مثلا میرفت ماموریت. آیه داره که اینا رو شما باید تأمین کنید. این همون جاییه که من میگم یا این داره کار میکنه که باید دستمزد شما بهش بدی، یا نه یه کسی زمینگیر شده نمیتونه کار کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی، حالا دلیلش چی بوده کاری نداریم، ولی به هر دلیلی مسکینه، فقیره، ابن سبیله، در راه مانده هست. حالا از ابن سبیل یه تفسیر دیگه هم هست، ابن سبیل، از سبیل با الف و لام آمده. چه چیزی در قرآن فراوان گفته شده که سبیل الله؟ جهاد دیگه، الذین آمنوا یجاهدون فی سبیل الله والذین کفروا یجاهدون فی سبیل طاغوت یا یقاتلون فی سبیل طاغوت یقاتلون فی سبیل الله، تعابیر مختلفی که هست. این رفت شهید شد، حالا زن و بچه‌اش چیکار باید بکنن؟ یک کسی رفت در راه خدا شهید شد برای دفاع از دین و سرزمین اسلامی، خب حالا خانواده‌اش چی؟ ما بگیم نخیر آقا، مساوات اینه که به ما ربطی نداره. نه، اینه که مساوات نمیگن، که مساوات این نیست، مساوات اینه که شما به همه خانواده شهدا یک جور رسیدگی بفرمایید. یعنی وقتی دارید به خانواده شهدا رسیدگی میکنید، اونجا تبعیض قائل نشید. یعنی نگید که مثلا اگه مثلا شهدای آره مثلا منطقه نمیدونم شرق کشور اگه باشه اینا رو امتیاز نمیدیم، ولی اگه غرب باشه امتیاز میدیم. نه دیگه، خب یا به فرزند اول امتیاز میدیم ولی به دومی نمیدیم، فرق نداره که. یا مثلا اگه نمیدونم گرایش سیاسیشون اینطوری باشه میدیم اون... نه، شما وقتی خود اون فرد پدر خانواده بوده شهید شده، اگر او بود به فرزندان خودش میرسید از نظر آموزشی تربیتی. خب شما الان باید یه فکری برای اینا بردارید دیگه. اگر او بود کار میکرد اینها رو تأمین میکرد، حالا او نیست، خب شما باید یه هزینه زندگی بدی به اینا دیگه که اینا زندگی بکنن، و الا بعدی ها هم اینا رو میبینن دیگه. خب جالبه، شما فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر رو بخونید، میگه که کسی رو که دعوت کردی که بیاد توی سپاه و میخوای این رو ورداری ببری برای رزم، اونقدر بهش از مال دنیا بده که وقتی با تو حرکت میکنه و میاد به میدان جنگ، از بابت خانوادش خیالش راحت باشه، نگران نباشه که الان اینا غذایی دارن بخورن یا نه، بگه نه ما دادن، ما هم بهشون مثلا دادیم، تا مثلا دو ماه دیگه که ما برگردیم اینا همه چی دارن. خب پس عنایت بفرمایید که اینها جزء همون مصادیق عدالته، یعنی اگر کسی آمد جانفشانی کرد در راه خدا، خب شما و شهادت رسید، از عدالت همینه که باید به فرزندانش و خانوادش رسیدگی بکنید، منتها به همه باز، یعنی اونجا فرمولی که میدید باید برای همه شامل همه بشه، نه شامل بعضی ها. مثل اون وامی که عرض کردم، مثلا شما یه وامی اعلام میکنی، بعد ببینی که کسانی که مستحق این وام میشن چند نفرن، میگه آقا 100 نفرن، خب باید به هر 100 نفر برسه، مگه فردی خودش نخواد بگیره؟ یه دفعه میگی 1,000,000 نفرن، ولی وامی که ما میخوایم بدیم به 100 هزار نفر بیشتر نمیرسه. یا باید وامو کنسل کنی یا باید به شیوه عادلانه مثلا قرعه کشی کنی بین این یک میلیون، اجازه بدی همه ثبت نام بکنن، بعد بگی که خب این دفعه به 100 هزار نفر میرسه، ما اینو قرعه کشی میکنیم، 900 هزار نفر دیگه میمونن، 3 ماه بعد نمیدونم 1 سال بعد دوباره فراهم میکنیم امکاناتی که به 100 هزار نفر بعدی بدیم، باز همطور قرعه کشی، یا یه دفعه قرعه کشی میکنی اینا رو تو نوبت میزنی، میگه آقا شما الان ماه اول، شما 2 ماه بعد، شما 4 ماه بعد، که به همه این میشه مساوات به این معنا، یعنی اینا همه از این حق که بهشون تعلق میگرفت برخوردار بشوند. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.